میپذیرند و دانشکده زبان عربی و دانشکده های شریعت و اصول دین افتتاح میشود. آینده این دانشگاه تازه تأسیس واضح نبود و هر عاقلی حدس میزد شاید آینده‌ای نداشته باشد، چون دانشگاه ساختمانی نداشت و دانشجویان بعد از ظهر در ساختمان دبیرستان الازهر درس می‌خواندند. علاوه بر این، استادی برای تدریس نداشت و تعدادی از مشایخ مدرسه الازهر در آن درس می‌دادند. بودجه قابل توجه و عناصر حد اقلی یک دانشگاه را هم نداشت. به محض اتمام درس و امتحانات ابراهیم و امتیاز درخشان او حدود 91% در بخش علمی، مادرم با محمود درباره تحصیلات دانشگاهی ابراهیم حرف زد و پیشنهاد داد او هم مثل محمد در دانشگاه بیرزیت درس بخواند. آن شب وقتی در خانه جمع شدیم، محمود ابراهیم را صدا زد و از او خواست به رام الله برود و در دانشگاه بیرزیت ثبت نام کند. ابراهیم برای ثبت نام در بیرزیت مردد بود. محمود که می ترسید و مردد شده بود از نظر مالی توان برآورده کردن خرجها را داشته باشد یا نه، پرسید: با این حال کجا میخوای درس بخونی؟ ابراهیم غیر قطعی جواب داد: در دانشگاه اسلامی غزه ثبت نام میکنم. محمود با تعجب و شگفتی از او پرسید: دانشگاه اسلامی؟ منظورت همین دانشگاهیه که تو الازهر افتتاح شده؟ ابراهیم گفت: احتمالاً. مادرم که حرفهای آنها را شنیده بود به اتاق رفت و از ابراهیم پرسید: ابراهیم چی شده؟ به نظر نگران هزینه‌ای که نمیخوای تو بیرزیت درس بخونی. پسرم، تو و پسرموهات مثل برادرید. چیزی که برای یه نفر کافیه برای دو نفرم کافیه. رزق من و تو هم دست خداست. الانم وضعیتمون شکر خدا بد نیست. معلوم بود مادر فهمیده در دل ابراهیم چه میگذرد. اما ابراهیم سعی میکرد این مسئله را پنهان کند و همونطور که اشک در چشمانش حلقه زده بود گفت: خدا تو رو برای ما نگه داره زنم، من فقط نمیخوام از غزه بیرون برم. محمود از جیبش مقداری اسکناس اردنی درآورد و به طرف ابراهیم گرفت و گفت: این برای هزینه ترم اول و ثبت نام و سفرت. چند روز دیگه میریم بیرزیت و ثبت نامت میکنیم. ابراهیم قبول نکرد و دست محمود را پس زد. مادرم گفت: همین الان پولو بگیر و با خیال راحت هر جا خواستی ثبت نام کن. ما میخوایم تو توی بیرزیت ثبت نام کنی و با محمد باشی، اما تو آزادی، آخرش هرچی خودت تصمیم بگیری انجام میدی. پول بگیر. ابراهیم پول را از محمود گرفت و سر پایین انداخت. به نظر میآمد برای ثبت نام در دانشگاه اسلامی تصمیم قطعی گرفته، چون تمام حساب و کتاب ها نشان میداد او حتی نصفی از هزینه تحصیل در بیرزیت یا جای دیگر را هم هزینه نکرده است. ابراهیم نمیخواست بار سنگینی بر دوش خانواده باشد، ضمن آن که با حضور در غزه میتوانست بعضی وقتها کار کند و پولی به دست بیاورد و از هزینه‌ای که قرار بود خانواده بدهند کم کند. در نهایت او به مدرسه الازهر رفت و در دانشگاه اسلامی ثبت نام کرد و در رشته زبان عربی پذیرفته شد. از ثبت نام که برگشت اول به من خبر داد و باقی مانده یه پول را از جیب در آورد و چون خجالت می کشید آن را به من داد تا به مادر برگردانم. اما من پول را نگرفتم و گفتم: به من چه ربطی داره که بین تو و حکومت مداخله کنم؟ خودت برو پیش اونو کارتو سامون بده. ابراهیم گفت: بیا. با او به آشپزخانه رفتم و به مادرم که غذا درست می کرد گفتم: به ابراهیم تبریک بگو مامان، تو رشته زبان عربی دانشگاه اسلامی قبول شده. مادرم به سمت او برگشت، اما قبل از اینکه چیزی بگوید ابراهیم گفت: خدا برکت بده، این باقی مونده پول است. نگاه مادرم لبریز احترام و تحسین شد. پولها را از او گرفت و بعد 5 دینار به او برگرداند و گفت: اینا رو خرج کن یا هر کاری دوست داری باشون بکن، مال توه. ابراهیم میخواست رد کند اما مادر مجبورش کرد بگیرد. برای همین در حالی که از خجالت داشت آب می شد گفت: خدا حفظت کنه زنمو. ممنونم، خدا برکتت بده. آن زمان دانشگاه اسلامی چیزی جز جاه طلبی نبود. بعضی دانشجویان چون فرصت دیگری نداشتند مجبور شده بودند آنجا درس بخوانند. در مدرسه دینی دانشکده الازهر واقع در خیابان سلاسینی غزه بعد از اتمام شیفت صبح که دانش آموزان به خانه هایشان می رفتند، دانشجویان دانشگاه اسلامی به آنجا می آمدند. ابراهیم وارد چنین فضای تحصیلی شد که هیچ شباهتی به دانشگاه یا زندگی دانشگاهی نداشت. برخلاف تجربه ای که از محمود برای مصر شنیده بود یا از محمد درباره بیرزید. اما او متوجه می شد حق ندارد یک ریال هم روی دوش خانواده بگذارد و مناعت طبعش نمی گذاشت راهی غیر از این برود. در این حال می توانست در بازار بساط دستفروشی سبزیجات را هم داشته باشد، مخصوصا که بعد از ظهرها دانشگاه می رفت و صبح می توانست خیلی خوب کار کند. برای همین به راه های دیگری برای پول درآوردن فکر کرد. یکی از دوستانش در مسجدی بنایی می کرد. او از کار در سرزمین های اشغالی 1948 سرباز زده و با اینکه اجرت بنایی در نوار غزه کم بود، از این کار راضی به نظر می رسید. روزهایی که یک خانه بنایی داشت، او صبح زود لباس کار می پوشید و سر کار می رفت. اگر محل کارش نزدیک بود، بعد از کار به خانه می آمد و لباسی عوض می کرد و به دانشگاه می رفت. اما اگر محل کار دور بود، لباسها و کتابهایش را می برد و آنجا لباس عوض می کرد. بعضی وقتها هم مجبور می شد با همون لباسها سر کلاس برود. بعد از مدتی دوچرخه‌ای خرید تا بین خانه و محل کار و دانشگاه راحت تر رفت آمد کند و باعث صرفه‌جویی در خرج و مخارج هم بشود. سطح زندگی در سرزمین های اشغالی به شکل قابل توجهی تغییر می کرد. حزب‌های سیاسی و فکری در صنف‌های شغلی مختلف بیشتر بروز پیدا می‌کردند. در جمعیت مهندسان نیز سه حزب اصلی با گرایش به فتح، چپ‌ها و اسلام‌گراها شکل گرفته بود. محمود از فعالان فتحاوی جمعیت بود و خودش و همکارانش برای کسب بیشترین آرای مهندسان و پیروزی در انتخابات هیئت مدیره جمعیت فعالیت می‌کردند. دو گرایش سیاسی دیگر، جمعیت پزشکان و اتحادیه وکلا، هم چنین وضعی داشتند. رقابت در این جمعیت‌ها و صنف‌ها بسیار شدید بود. گاهی دو نیرو علیه نیروی سوم با هم متحد می‌شدند تا بتوانند هیئت مدیره را از او بگیرند. چون چپ‌ها در فعالیت صنفی سابقه بیشتر و سازماندهی بهتری داشتند و فتح بارها با اسلام‌گراها متحد شده بود تا بتواند چپ‌ها را شکست دهد. برجسته‌ترین تصویر آن زمان مربوط به انتخابات جمعیت هلال احمر در غزه بود که در آن چپ‌ها قدرتمند بودند. این مسئله فتح و اسلام‌گراها را مجبور کرد برای شکست چپ‌ها با هم متحد شوند و این برخوردهایی را به وجود آورد و اسلامگراها جمعیت زیادی را در دانشگاه اسلامی نوار غزه که اخیراً رشد قابل توجهی کرده بود جمع کردند. محمود در انتخابات جامعه مهندسین فتح شرکت کرد که قصد داشت بیشترین تعداد رأی مهندسان را به دست بیاورد. آنها هر دو سه روز یک بار طی جلسه‌ای نام مهندسان و نتایج تماس با آنها و ارزیابی کار نیروهای مخالف را بررسی می کردند و بعد می رفتند تا برای جذب بیشتر کار کنند. روزها به همین شکل می گذشت تا روز انتخابات فرا رسید. تعدادی از ماشین‌ها را گذاشتند تا مهندسان مردد را بیاورند. در جامعه پزشکان و مهندسان و سایر اصناف هم همین وضعیت دیده می شد. معلوم بود اسلامگرایان تمرکز خود را به طور خاص روی دانشجویان و به طور کلی روی دانش آموزان دبیرستانی گذاشتند، چون در تمام دانشگاه‌ها و آموزشکده‌های سرزمین اشغالی در کرانه فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی و اجتماعی با هدف جمع‌آوری جوانان و بسیج کردن فکری و عقیدتی آنها صورت می‌گرفت. شیخ احمد خود بر فعالیت‌های دانشجویان غزه نظارت می‌کرد. او تعدادی از دانشجوهای فعال دانشکده اسلامی را صدا می‌زد تا با شرایط دانشجویان آشنا شود. از آنها می‌خواست هفته یک بار نزد او بیایند و دوستان نزدیک خود را هم دعوت کنند و بیاورند. بعد با آنها درباره فعالیت اسلامی در دانشگاه و آمادگی انتخابات و نحوه کار با جوانهای معمولی و راه‌های نزدیکی به آنها و جذبشان به نفع اسلام گرایان بحث می‌کرد تا اگر انتخابات برگزار شد و آنها پیروز شدند فعالیتشان را در دبیرستان‌ها شروع کنند و فضا را برای دانش آموزانی که قرار است به دانشگاه اسلامی بیایند یا به دانشگاه‌های دیگر بروند طوری مهیا کنند که آنها بتوانند تحت پرچم احزاب اسلامی بار فعالیت اسلامی را بر دوش بکشند. ابراهیم آن زمان یکی از فعالان دانشگاه بود و شیخ احمد به او و تعدادی از دانشجویان خیلی اعتماد داشت. او یکی از کاندیداهای حزب اسلامی در انتخابات شورای اتحاد دانشجویان بود که در انتخابات پیروز شده بودند. او صبحها غرق بنایی و پول درآوردن بود و بعد از ظهرها مشغول درس و شب هم مشغول به فعالیت‌های اسلامی. حرکت و فعالیت ابراهیم مثل شعله بود. به محض اینکه شب می‌شد به خانه برمیگشت. شام می‌خورد و بعد یا کتاب‌های درسی می‌خواند یا کتاب‌های دیگر. و خیلی کم پیش می‌آمد که درست بخوابد. یعنی غالباً وقتی کتاب دستش بود خواب به او غلبه می‌کرد. من بلند می‌شدم و کتاب را از روی سینه‌اش برمی‌داشتم. کناری می‌گذاشتم. بعد رو انداز را رویش می‌انداختم. احترام و تحسینم روز به روز نسبت به او بیشتر می‌شد. و سال سوم دبیرستان بود که توجه بیشتری به درس خواندن نشان دادم. محمد با برتری ترم‌های دانشکده علوم دانشگاه بیرزیت را پشت سر می‌گذاشت. و از آنجا که سکونت در رام الله مناسب نبود، می‌خواست خانه جدیدی در همان بیرزیت پیدا کند. او خیلی سخت توانست همراه جمعی از جوانان حزب اسلامی یک خانه پیدا کند. در همان خانه، زیر یکی از خانه‌های مجلل، آن سوی کوچه پشتی سه اتاق بود که محمد و پنج نفر از همدانشگاهی‌هایش در آن زندگی می‌کردند. این خانه کاملاً با خانه رام الله فرق داشت. همخانه ای های محمد همه جوانان متدینی از حزب اسلامی بودند. خانه از شروع سال به چیزی شبیه مقر حزب و فعالیت های آن تبدیل شده بود. محمد نقش برجسته ای در رهبری فعالیت ها داشت. مسئله ای که باعث شد برخلاف میلش او را موظف به هماهنگی با دانشجویان دختر طرفدار حزب کند. بعضی دانشجویان دختر به تدریج محجبه شده بودند و دیدن چند دانشجوی محجبه در دانشگاه بیرزیت تقریبا یک تحول استراتژیک به حساب می آمد. محمد همیشه آنها را گروهی صدا می زد و آنها دو سه نفری با هم می آمدند و در یکی از راهروهای دانشگاه می ایستادند و با هم حرف می زدند. فعالیت دانشجویی در دانشگاه ها فقط در چارچوب یک دانشگاه محدود نمی ماند. هر حزب دانشجویی در یک دانشگاه تلاش می‌کرد به طور خودجوش با همتای خود در دانشگاه‌ها و آموزشکده‌های دیگر ارتباط برقرار کند. دانشجویان جنبش فتح در بیرزیت با دوستانشان در دانشگاه نجاح و جاهای دیگر ارتباط برقرار می‌کردند. دانشجویان حزب اسلامی هم همینطور بودند. آنها خبرها و رهنمودها را با هم رد و بدل می‌کردند و فعالیت‌های مشترک را هماهنگ می‌کردند. دانشگاه اسلامی هم به رغم کوچکی و تازه تأسیس بودن و محدودیت فعالیت دانشجویی نقش خود را در این فعالیت‌ها ایفا می‌کرد. محمد و ابراهیم همیشه در فعالیت‌های مشترکی که انجام می‌شد همدیگر را می‌دیدند. خیلی وقت‌ها فعالان دانشگاه بیرزیت به دانشگاه ملی نجاح در نابلس می‌رفتند. آنجا فضا خیلی بسته‌تر از دانشگاه بیرزیت بود. اما ده ها برابر از شرایط محافظه‌کاری غیر عادی شهر غزه حتی قبل از گسترش فعالیت اسلامی بالاتر بود. شاید این یکی از عوامل گسترش فراوان آن در نوار غزه و باعث نگرانی دیگران بود. دانشگاه الخلیل حد وسط نابلس و غزه بود چون به نسبت غزه کمتر محافظه‌کار بود و به نسبت دانشگاه نجاح بیشتر. این دانشجویان دور از هر گونه نظارت واضح یا سنگ‌اندازی‌های دستگاه‌های اطلاعات اسرائیل به سادگی رفت آمد می کردند. البته نظارت وجود داشت اما علنی نبود. آنها بدون محدودیت خاصی فعالیت‌هایشان را انجام می دادند. در برخی مناسبت‌های وطنی یا بروز حوادث خاص یا وقتی نیروهای رژیم اطلاعات یا شکی داشتند که قرار است در دانشگاه اتفاقی رخ بدهد، در جاده ایست بازرسی می گذاشتند و مانع حضور دانشجویان در دانشگاه می شدند و آنها را باز می گردندند. یا دانشگاه ها را محاصره می کردند و نمی گذاشتند دانشجویان بیرون بیایند و سر و صدا و فعالیت هایشان را به مناطق اطراف بکشند. گاهی هم درگیری هایی بین دانشجویان و سربازان پیش می آمد. دانشجو سنگ بر می داشت و شعارهای وطنی سر می داد و سربازان گازهای اشکاور یا گلوله از بالای سرشان و گاهی هم به پایشان شلیک می کردند. گاهی هم در پی آن حملاتی صورت می گرفت و تعدادی از دانشجویان دستگیر و برای مدتی بازداشت می شدند. عده‌ای هم مدت کوتاهی به زندان می افتادند و بعد به زندگی عادی برمی گشتند. دانش آموزان دبیرستان کرمل که من در آن درس می خواندم یک حزب اسلامی تشکیل داده بودند که پسرعمویم ابراهیم مسئول آن بود. آنها برای سفر به قدس و برخی مناطق سیاحتی دیگر در فلسطین برنامه ریزی کردند. ثبت نام از داوطلبان آغاز شد و هر که دوست داشت برود هزینه سفر را پرداخت می کرد. یکی از فعالان پیش من آمد و پیشنهاد داد همراهشان بروم. مردد بودم اما قول دادم بعد از اینکه فکر کردم جواب بدهم. در خانه ابراهیم با من حرف زد و گفت حتما ثبت نام کنم و مسئله را پشت گوش نیندازم. از دست دادن این فرصت برای خروج از نوار غزه و رفتن به کرانه باختری و قدس و داخل اراضی اشغالی سال 1948 و شناخت سرزمینمان حیف است. بعد گفت اگر برای هزینه‌اش مشکل داری من میتوانم به جای تو پول بدهم. لبخندی زدم و توضیح دادم برای این سفر مشکل مالی ندارم. بحث هزینه نیست، بلکه مشکل اصلی شرکت در چنین سفرهایی است. او فشار آورد که شرکت کنم. من هم قول دادم این کار را انجام بدهم. روز بعد ثبت نام کردم و هزینه را به مسئول حزب در مدرسه پرداخت کردم. روز جمعه از صبح زود آماده بودیم. جلوی در مدرسه جمع شدیم و هر کداممان پلاستیکی داشتیم که غذای دو وعده سفر در آن بود. می دانستم ابراهیم در این سفر حضور دارد چون او مسئول اصلی این سفر بود. در اتوبوس او دعای سفر را خواند و ما پشت سرش تکرار کردیم و به راه افتادیم. هر بار از جلوی مکان یا آثار باستانی روستاها یا شهرهای فلسطینی که انگام جنگ ویران شده یا یهودیان برای از بین بردن آثار تاریخی و باستانی اعراب آن را خراب کرده بودند رد می شدیم، ابراهیم یا جوان دیگری که همراهش بود می ایستاد و آنجا را معرفی می کرد و درباره اش توضیح می داد که مثلا این آثار باستانی شهر اسقلان است، این جمیزه است که در مرکز روستای حمامه واقع شده، اینجا آثار مسجد بوستان اسدود است و آنجا آثار مدرسه و برخی از خانه ها. اولین توقف ما ارتفاع زیبایی بود که یکی از دیرهای نصرانی روی آن قرار داشت. از اتوبوس پیاده شدیم. ابراهیم توضیح داد که امروزه اسم این مکان دیر لترون است و نبرد امواس که ابو عبیده عامر ابن جراح مسلمانان را برای فتح فلسطین در آن رهبری می کرد در این محل رخ داده است. ابراهیم همانطور که جزئیاتی از نبرد را توضیح می داد و می گفت تعداد زیادی از صحابه در این نبرد شهید شده اند، خم شد و مشتی از خاک تقریبا سرخ رنگ آنجا را برداشت و گفت این خاک شهادت می دهد که آغشته به خون صحابه رسول خداست. بعد اشک در چشمانش حلقه زد. سکوتی حاکم شد که فقط صدای گنجشکان یا خشخش برگ درختان آن را می شکست. بعد گفت این خاک خاک ماست و این زمین زمین ما. صحابه رسول خدا با خون پاکشون اونو آغشتند و برای آزادی دوباره باید با خون انسانی پاک از پیروان رسول آغشته بشه. از آن چه می شنیدم لرزه بر بدنم افتاد، مخصوصاً که گوینده آن ابراهیم بود. فردی که در خانه و به خصوص پیش مادرم صدا از او در نمی آمد، اینجا مثل بهترین نظریه پردازها می درخشید و اطلاعات دقیقی درباره تمام اماکنی که از آن رد شدیم داشت. احترام و عظمت ابراهیم در چشمم بیشتر شد. اتوبوس دوباره به راه افتاد و مسافتی طولانی را طی کرد. همکار ابراهیم ایستاد و با اشاره به دامنه کوه گفت: اینجا در دامنه این کوه روستای دیر یاسین واقع شده. بعد ماجرای کشتار روستاییان که خبرش همه جا پیچید و به نمادی از خشونت یهودیان نسبت به اهالی فلسطین تبدیل شد را برای من تعریف کرد. کمی بعد به قدس و دیوارهای مسجد الاقصا و شهر قدیم قدس رسیدیم. پیاده شدیم و در خیابانهای قدیمی قدس به راه افتادیم. دو طرف خیابان مغازه بود که انواع کالاهای سنتی را در آنها می فروختند. هر چه که می خواستی. از جمله هدایای چوبی که گردشگران می خریدند. این گردشگران از سراسر جهان آمده و خیابانها و کوچه های شهر قدیمی قدس را پر کرده بودند. اینجا و آنجا چند مرزبان رژیم اشغالگر قدس را هم می دیدی که تفنگ به دوش انداخته و با چشم تمام حرکتها و افراد را زیر نظر داشتند. جلوی یکی از درهای مسجد الاقصا ایستادیم. دروازه بزرگی بود که تعداد زیادی نگهبان هر زائر و کارت شناساییش را تفتیش می کردند و گاهی شماره اش را هم می نوشتند. بعد از اینکه شماره کارت شناساییمان را نوشتند، ما هم وارد مسجد الاقصا شدیم. صدای یکی از مشایخ که آیاتی از قرآن را تلاوت می کرد از بلندگوها پخش می شد. قبت و صخره با رنگهای درخشانش روی آن تله بلند جا گرفته بود. با عبور از پله‌های سنگی به آنجا و در مسجد الاقصا رسیدیم. کفشم را به دست گرفتم و وارد شدم. وقتی اولین قدم‌هایم را در مسجد برمی‌داشتم، حس خشوع و هیبت همزمان مرا فرا گرفت. ایستادیم و دو رکعت نماز تحیت مسجد خواندیم. بعد منتظر خطیب جمعه نشستیم. او از منبر بالا رفت و خیلی معمولی سخنرانی کرد و من اصلا حرف جدید یا خاص یا متفاوتی با سخنرانی های مشایخ در غزه از او نشنیدم. بعد نماز جمعه و سنت آن را خواندیم و مردم از مسجد بیرون رفتند. دوباره جمع شدیم و از پله ها به طرف مسجد قبة الصخره رفتیم. ابراهیم درباره مسجد و آن صخره توضیح داد و گفت پیامبر از آنجا به معراج رفته است. بعد درباره سفر اسراء و معراج توضیح داد که اسراء از مکه به قدس بوده و معراج از قدس به سدرت المنتهی در آسمان و قدس در سفر رقابتی به آسمان ایستگاه اصلی زمین به حساب می آید. رسول خدا صلوات الله علیه و آله می توانست مستقیما از مکه به آسمان برود، اما حکمت خدا اقتضا می کرد این عبور از قدس انجام شود تا اهمیت قدس در عقیده و دین و راهشان به سوی آسمان برای مسلمانان روشن شود. رعشه‌ای در تنم نشست و لرزه‌ای مرا فرا گرفت که نتوانستم از اطرافیانم آن را پنهان کنم. همراهانم نیز همین حس را داشتند. ما در اردوگاه‌های غزه زندگی می کردیم و حالا برای اولین بار به زیارت قدس آمده بودیم. اینجا قبلاً در ذهن ما فقط یک نام بود که بر زبان می رفت و تأثیر چندانی نداشت، اما حالا ما در آن مکان مقدس ایستاده بودیم و سربازان اسرائیلی آنجا را احاطه کرده بودند. آنها به هر که می خواستند اجازه می دادند وارد شود و جلوی هر که را که می خواستند می گرفتند. امت میلیونی مسلمان و عرب با مال و ارتش خود قادر نبود آن را از دست این باندهای بی خیر و ملعون آزاد کند. همان موقع فهمیدیم درگیری روی دیگری غیر از آن چه ما قبلا فهمیده بودیم دارد و مسئله فقط ملتی که از این سرزمین طرد شده اند نیست، بلکه مسئله اصلی نبرد عقیده و دین و معرکه تمدن و تاریخ و وجود است. ابراهیم و طراحان این سفر موفق شده بودند به خوبی این معنا را در جان ما بنشانند. صدای ابراهیم ما را از این فکرها بیرون کشید. حالا سوار اتوبوس میشیم و برای زیارت حرم ابراهیمی به شهر الخلیل میریم. و این را تکرار کرد. به سمت دروازه را افتادیم و به سختی پامان را از زمین بر می داشتیم. چون هیبت و تقدس آن مکان و احساساتی که در جان ما برمی انگیخت باعث می شد بخواهیم آنجا بمانیم و از آن بیرون نرویم. تا وقتی به اتوبوس برسیم، حرفهای ابراهیم درباره منبر صلاح الدین در گوشم تکرار می شد. این که او چند سال پیش از آزادسازی قدس این منبر را درست کرده و جلویش گذاشته بود تا انگیزه ی حرکتش به طرف قدس و آزادسازی آن از دست صلیبی ها باشد. و سؤال این بود که چطور دستهای آلوده یهودیان در سال 1968 قدس را آتش زده است. از خود می پرسیدم آیا این مرحله نیز صلاح الدینی دارد؟ اتوبوس ما را به سمت الخلیل برد. در جاده از شهرهای بیت جالا و بیت لحم و بعد اردوگاه دهیشه رد شدیم. اردوگاه را از شکل ساختمانهای ساده و متراکمش شناختیم. ابراهیم گفت این اردوگاه دهیشه است و به سمت دیگر اشاره کرد. خیمه‌ای که در زمینی خالی نصب شده و ده‌ها سرباز نگهبانش بودند. گفت اینجا خاخام موشه لوینجر یکی از شهرک نشین‌های بزرگ شهر الخلیل اعتصاب کرده. دلیل اعتصابش جلوی اردوگاه دهیشه اینه که به ناتوانی نیروهای رژیم اشغالگر در حمایت از شهرک نشین‌ها اعتراض کنه. چون نوجوانای اردوگاه هر وقت از شبانه روز وقتی شهرک نشینا میخوان به الخلیل برن طرفشون سنگ پرتاب میکنن. بعد به اردوگاه العروب رسیدیم و مدتی بعد از آن در الخلیل بودیم. وارد شهر قدیمی شدیم که شبیه پادگان نظامی نیروهای رژیم اشغالگر بود. صدها سرباز این طرف و آن طرف مستقر بودند و دهها خودروی نظامی در مواقع حساس حرکت میکردند. سیم‌های خاردار دور محله‌ها و ساختمان‌های متعدد کشیده شده بودند. از اواسط دهه 70 شهرک‌نشین‌های یهودی با حمایت و پشتیبانی و پوشش نیروهای رژیم اشغالگر بر ساختمان‌ها و مواضع متعددی از این شهر قدیمی سیطره پیدا کردند. مردم را از آن بیرون انداختند و تحت نگهبانی ده‌ها سرباز در آن مکان‌ها ساکن شدند. بعد عملیات ساخت و بازسازی و تغییر رنگ منطقه عربی را آغاز کردند. آنها هر روز یک ساختمان یا موقعیت جدید را تصرف و سربازان هم از آنها حمایت می کردند. اتوبوس ما را به حرم شریف ابراهیمی رساند. تعداد زیادی سرباز در حرم کارت زائران عرب را بررسی می کردند و آنها را نگه می داشتند. در حالی که توریست های یهودی و خارجی به سادگی و راحتی وارد می شدند و از آن پله های سنگی بالا می رفتند. ما وارد راهروی طولانی شدیم. کنارمان صحنه بزرگی بود که برای نماز فرض شده بود. بعد وارد صحنه مجاور شدیم که به صحنه اصلی مسجد در حرم منتهی می‌شد. سمت دیگر آن هم دو سالن دیگر برای نماز بود. چندین ذریح دیدیم که نام‌های ریشه‌دار تاریخی مثل ابراهیم، اسحاق، صالح و یوسف علیهم السلام روی آنها نوشته شده و با پارچه سبز آنها را آراسته بودند. بعد از اقامه نماز مغرب در محوطه چرخیدیم و با ستونها و پیشینه امت و عقیده خود آشنا شدیم. بعد بیرون آمدیم و به طرف غزه براه افتادیم. همه دعاهای معصوره شب را خواندند. در صندلی فرو رفته بودیم و صدای دعای دست جمعی ما شنیده می شد. حالا معانی کلماتی که بر زبان می آوردیم و وقتی نام محمد صلوات الله علیه و آله و پدرمان ابراهیم علیه السلام را می بردیم با همیشه برای من فرق داشت و کلمات در آن مکانهای مقدس معنا و تنین دیگری پیدا کرده بودند. از آن روز تصمیم گرفتم مراقب نمازم باشم و هیچ وقت آن را ترک نکنم. Thank you.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.